سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره‌های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتاری ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام، برنامه سیمای هفته است و من گردانندی آن فرهاد میلاد. وقتی که خبر کشته شدن فرمانده پیشین مخالفین امام نظرف هزاران نفر را به میدان مرکز خاروق برآورد، بسیاری ها به خود سوال دادند که این تظاهرات آیا ماتم اعتراض‌آمیز از هلاکت شخصی اوست یا آخرین قطره به کاسه صبر مردمی که از حضور حربیان جان بلب شده است. برخی از همصحبتان ما میگویند اگر نه او بلکه هر فرمانده دیگری نیز کشته میشد، چنین اعتراض سخت با وقوع می پیوست. ولی برخی دیگر بر اینند که اعتبار امام نظر در میان مردم در این حالت شاید نقشی بیشتری بازیده باشد. پیش از جنگ شهروندی تاجیکستان، امام نظر را در بدخشان همچون گوشتگیری می شناختند که زیاده از 100 کیلوگرم وزن و عنوان فخری استاد ورزش تاجیکستان را داشته، به اصطلاح پهلوانی بود که پشتش زمین را ندیده است. چون این افراد تهمتن عادتاً مورد احترام و هواداری بسیاری ها، مخصوصاً افراد از خود جوانتر قرار می گیرند. در اوج جنگ های تاجیکستان زمستان سال 1992، وی که آن وقت مثل پدرش راننده جمعیت مطلوبات شهر خاروق بود و محصولات کارخانه نان را می کشند، نزدیک به 100 نفر را جمع آورده گروه مسلح خود را تشکیل داد. زیبا گلمامدوا، آن زمان کارگری اتریدی مرزبانی روسیه در بدخشان، می گوید آن وقت امام نظر یک فرمانده عادی بود.
کالون در اون دوره انا امین مجلوم بود، командир کالون، بعد начальник штаба بود خالباش، بعد انا алёша بود начальник по тылу، امین سیکاس بود، این بود командир خورد که با مجلوم ایتواد میکرد.
خانم گل محمدوا میگوید فرماندهان بدخشان از جمله گروه امام نظرف در منطقه دشت شیر زمستان سال 1993 با نیروهای حکومتی درگیر و بدون تلفات از محاصره خلاص شدند. آنها تا چند سال دیگر مسئولیت حمایه عقبه خبرابات را داشتند که تا آخر جنگ از سوی حکومت تسخیر نشد. پس از مرگ مرموز فرماندهان عمده بدخشان تا سالهای 1993-1994، امام نظرف به نفر کلیدی تبدیل یافت. همان سال امام نظرف نیز از پای افتید، اما نه از میدان جنگ یا سیاست. ماه اپریل سال 1994 ضمن بحث یا رزبارکه میان این دو گروه در میدان مرکزی خاروق، امام نظر تیر خورد. اقبال شاه مبارک شیف از فرماندهان سابق بدخشان در زمان جنگ شهروندی که از سال 1992 به این سو با امام نظرف همراه بود میگوید این تیر را که تا آخر عمر در ستون مهره امام نظر ماند، نه نفران حافظ بلکه کسی از بیرون انداخته بود. اما با این وجود نقش امام نظرف نکاهش بلکه افزایش یافت. سبب این را زیبا گلمامدوا در آن میداند که امام نظر شخصی نمازخوان با تمکین و با وجود بی دیپلمی سیاستمدار بود. مونس مهربان کارشناس بدخشی میگوید واقعا امام نظر از خردی نمازخوان و از پیروان سرسخت امام آقاخان چهارم بود، اما ادعاها درباره لیدر یگانه بدخشان بودن او اساس ندارند.
امام نظر کم کم کتاب مطالعه میکرد و کم کم صحبتوی چیز احساساتی نداشت، همین صحبتوی چیز خوب داشت، سیاست هم کم کم بخبر بود، شاید همین چیز بوای امکانیت بود که از اینو کم ترک بلو رود در سالوی آخر.
در همین حال حوادث یک ماه اخیر در بدخشان تعریف دیگری را درباره فعالیت و شخصیت امام نظرف طی مرحله پس از امضای سازشنامه صلح تا سال 2012 را به وجود آوردند. ماه روان رسما او و سه فرمانده دیگری بدخشان در 20 جنایت وزنین و مخصوصا وزنین، از جمله تشکیل گروه های مسلح غیرقانونی، به ترتیبی های عموی، رسانیدن ضرر جسمانی، قاچاق مواد مخدر، تماکو، سنگ های قیمتبها و غیره متهم شدند. او را همچنین در تشکیل کشتار جنرال عبدالله نظرف و ناامنی های اخیر بدخشان متهم کردند. یک همصحبت ما از مقامات امنیتی که نخست نامش ذکر شود گفت فرماندهان دیگری بدخشان بدون مشورت امام نظرف دست به عمل نمی زدند و جنایت های نیز هستند که جبر دیدگان از ترس جان خود به مقامات مراجعت نکردند. در همین حال اقبال شاه مبارک شیف اتهامات درباره دست داشتن امام نظرف در قاچاق مواد مخدر را به پای عنوان کرده گفت آیله آنها با تجارت صرف قانونی مشغول بود. در یک صحبت با رادیو آزادی امام نظر امام نظروف دست داشتن خود و همراهانش در ناامنی های خاروق را رد کرده چنین گفته بود:
همه چور کس ما حد ما امین بود که پیش از خود بود یگون چیز در یگون پرووکاسه даже اگر تیر پرونی میر پرونی سر شود بود یگون پرووکاسه نداره این دروغ است.
اما یکی از جبردیدگان گروه امام نظروف در گذشته که خود را زوقی بیگ معرفی کرد میگوید جنایت های او خوب طرح‌ریزی و روپوش می شدند، از این خاطر در چشم مردم یک شخص مقدس و قهرمان می نمود.
هم می دودند این مخصوص امین هم می دود نسبت به دیگرهای امون گندتر بود امون دوره اول بعد این وقت خاموش شدند این سالو خود خاموش بودند اینو تقریبا و وقتی که بای خیل شد لیدر شدن با از ناو این وضعیت که مخیل شد
13 روز پیش از مرگ امام نظر نبیردار شد. برخلاف رسم و رسوم مردم کوهستان او به این طفل نام خودش را گذاشت. این تصمیم اعتراض پیوندانش را به وجود آورد. او در پاسخ گفت: من میروم و بگذار نام من با این طفل ماند. زیبا گلمحمد وکی روزهای اخیر با امام نظر زیاد ملاقات میکرد میگوید با آن وجود که میگفت با حکومت سازش نخواهد کرد و تنها با دستور امام آقاخان چهارم از مقاومت دست کشیده است، اما پس از واکنش کشور چین فهمید که قدرت ها این دفعه بدخشان را محل نشان دادن نیروی خود میکنند و افزود با همین او سرنوشت خود را انتخاب کرد. از روی نقل زیبا صبحی که امام نظر کشته شد همه همراهانش را رخصت کرده بود و سلاحی هم با خود نداشت. شنوندگان محترم رادیو آزادی اینجا برنامه سیمای هفته به آخر میرسد. تا این لحظه با شما گرداننده این برنامه من فرهاد میلاد بودم. تا برنامه های دیگر خدا نگهبان شما.
روان شدن چار جوان هر چار گرفتن کمان آنها شدن پر از آن یا مالا یا مالا یا مالا روان شدن چار جوان هر چار گرفتن کمان آنها شدن پر از آن یا مالا یا مالا یا مالا
غوغای تاجیکی در اینترنت، در فیسبوک، توییتر و گوشه های دیگر.
سلام و امیدوارم خوب و صحت و سلامت هستید. در نزد کامپیوتر یا تلویزیون نشسته به این برنامه خودتان گوش میدهید. در برنامه روز دایر با یک حادثه میتوان گفت تاریخی در تاجیکستان صحبت میکنیم، درباره اون که چگونه مقامات رسمی بار اول با کارمندان فیسبوک در دوشنبه ملاقات خاصه برگزار کردند. از این پس در برنامه بخشی دیگری هم وارد کردیم، درباره فناوری های نوین و مثل اسمارت فون و تبلت و یا لوح ها و دیگر ابزارهای سر خریداری الکترونی و امروز درباره جنجال دادگاهی اپل و سامسونگ صحبت میکنیم که یکی را از آیفون و آیپدش میشناسید، دیگری را از سامسونگ گالاکسی اش. کاربران فیسبوک در تاجیکستان شاید فکر نمی‌کردند که روز یک مقام رسمی آنها را به ملاقات خاصه خوانده و عرض شکایت‌هایشان را می‌شنود، اما چنین شد و این کار را رئیس شهر دوشنبه محمد سید عبیدالله کرد که خودش یکی از اولین‌ها شده در فیسبوک تاجیکی صفحه باز کرده بود. محمد سید عبیدالله در اول این ملاقات نیم شوخی و نیم جدی گفت با باز کردن صفحه در این شبکه اجتماعی دردی سر خریده است.
من در فیسبوک صفحه خود رو کشدم و دیده و دانسته به خود مشکل ایجاد کردم. با کدام هدف؟ با هدفی که شما با من رابطه مستقیم داشته باشید. برای مثال روی راست با من گوید که زیر دست تو احمدوف یا فلانی بیویجدان است، در وظیفهش لایق نیست، تا من او را بزودی برکنار کنم.
در این ملاقات که تقریبا 5 ساعت ادامه کرد، فعالان فیسبوک از بعضی عملکردهای حکومتی شهر ایراد می گرفتند و به حد رئیس شهر دوشنبه را هم عصبانی می کردند و با او وارد بحث و جدال می شدند. مثل این بحث:
مگر در شهر جای خالی نیست برای ساختمان خونه که در بین دوم بلندشون
آن که خواهر عزیز گوش کرده وای آدمی خونه ساز جای طلب می کند که وای خونه سوزاده از وای خونه فایده بیند.
فهمانده که بعد اما آدم
از روز یک دقیقه
آدم که ایجاد
مایلش
او آدم که می سوزد فقط پول می خواهد. آدم که اجازت می تید اخلاش رویا برکار نمی فرمادد که برای چی مثلا ما اجازت باید دی هم یا نه.
آنکه خواهر عزیز
باید جواب گوید.
خواهر عزیز نخود شما دیگرو همین خیلی بیعقل فکر کنید.
وای
حاضر گوش کنید. لیکن توقت کنید. این اجازت میتیاد اجازت ساختمان سرمیموری شهر. قرار امضا میکند رئیس شهر. وقتی من قرار در اون حالت امضا میکنم که اونجا امضای برقم هست. آبشم هست. اکولوژیشم هست. پژوهشتوشیشم هست. میوروشم هست. که سکور رفته تواند. پژوهش رفته تواند. یعنی شما این افسانه رو بس کنید. همه این در دوره میوره هست.
این گونه بحث و جدل ها در ملاقات که مستقیم در اینترنت هم نمایش داده می شود زیاد بود. شهرداری دوشنبه که بیش از 5 ساعت به سوال ها پاسخ داد، برخی از تنقید و پیشنهادها در برای کاری حکومت شهر و وضع پایتخت تاجیکستان را قابل قبول می نامید، اما در اکثر موارد ایراد و انتقادات کاربران فیسبوک را نادرست خوانده و می گفت که آنها از اصل مسئله آگاه نیستند. اما با وجود کمی و کاستی و پاسخ های قانع کننده نگرفتن بعضی از حاضران، کاربران فیسبوک از برگزاری این ملاقات استقبال کرد. رخشانه عالیمه یکی از آنها که بعد از ملاقات عباره های یاد ماندنی از این ملاقات را در فیسبوک ریخت میگوید:
شخصا منو خبر شاید خونه نیستم از جواب محترم عبدالله دویر با بلاکیروفکای سایت ها، اما فکر میکنم که به هر صورت نسبتا بهتر است از اون چیزی که ما تو حاضر داشتیم، یعنی که مراجعه میکنم و یکون جواب میگیرم.
رجب میرزا خبرنگاری تاجیک و از آنهایی که پیوسته در فیسبوک هست، ملاقات خاص رئیس شهر با کاربران این شبکه اجتماعی را یک پیشرفت میداند.
مهم همین بود که حکومت شهر شامه میخواهد با مردم نزدیک باشد، با مردم گفتگو کند.
واقعا دو خبرنگاری رادیو آزادی هم در این ملاقات حضور داشتند و یک گزارش ویدیویی را نیز در این باره تهیه کردند که می توانید هم در صفحه رادیو آزادی در نشانی azadi.org ببینید و هم در صفحه ما در فیسبوک. در این صفحه آزادی بزنید ما را می یابید. در تاجیکستان بعضی از جوانان که با آیفون یا سامسونگ های خود خودنمایی میکنند شاید نمیدانند که این دو شرکتی از این با هم جنجال و دعوا دارند که یک مال دیگری را نسخه برداری کرده است و باید جبران بدهد. جنجال هر دو شرکت در دادگاه بریتانیا تمام شد و دادگاه دعوای اپل را به اساس دانست، اما حالا دعوای دادگاهی دیگر در آمریکا ادامه دارد و جزئیات این بحث و کشمکش اپل و سامسونگ را از شهلای گلخواجه میشنویم.
نبرد اپل و سامسونگ دو شرکت غول‌پیکری تولید کننده تلفن های هوشمند این هفته در یک دادگاه کالیفرنیا آمریکا ادامه کرد. اپل رقیبش و شرکت سامسونگ از کره جنوبی را به آن متهم میکند که آیفون و لاف یا تبلت آیپد آن را نسخه‌برداری کرده است و باید برای این عمل غیرقانونیش به اپل 2 میلیارد و 750 میلیون دلار جبران بپردازد. اما سامسونگ در نوبت خود اپل را به دزدی اختراعات خود یعنی ابزار وصلی به سیم تلفن ها به اینترنت متهم کرده و از اپل آمریکایی 422 میلیون دلار جبران طلب دارد. هرالد مکلینی وکیل دفاعی اپل از جمله در دادگاه گفت که سامسونگ در ظرف 3 ماه کاری 4 ساله اپل را نسخه‌برداری کرده و لاف و تلفن های خود را ساخته است که حالا بیشتر از آیفون خریدار دارند. هرالد مکلینی تاکید سامسونگ را رد کرد که میگوید دیزاین تبلت های خود را با تکیه به تاریخ کامپیوترهای پیشین ساختند که آنها را مثل آیفون در یک دست گرفته نمیشد. چارلز ورهوین وکیل دفاعی سامسونگ بعد از رسید دادگاه گفت تبلت های آنها اختراعات خود شرکت است و اپل خواهد از طریق دادگاه رقیب پرقوات خود را از بازار بیرون کرده و مشتریان را از تلفن های هوشمند دارای لوحه شیشگی بزرگ محروم کند. پژوهش شرکت IDC نشان داده است که از ماه اپریل تا ایون سامسونگ در جهان بیشتر از 5 میلیون عدد تلفن های هوشمند فروخته است و از شرکت اپل تقریبا نیم برابر کمتر، یعنی 26 میلیون دونه آیفون خریدند. چارلز ورهوین وکیل دفاعی سامسونگ میگوید ادعای اپل درباره نسخه برداری اساس ندارد، زیرا همه تلفن های هوشمند چهار کنجه هستند، کنج های دایره شکل دارند و 90% روی آنها لوحه شیشگی است. بیلی وکیل دفاعی دیگر اپل گفته است هیچ کس نیتی از بزرگ بیرون کردن رقیبش را ندارد و آنها فقط میخواهند هر شرکت با نوآوری های خیش رقابت کند. اگرچه در محاکمه دادگاهی شهودان سامسونگ گفتند که هیچ ابزار اپل را نسخه برداری نکردند، اما بعضی سندهای داخلی سامسونگ نشان داده است که شرکت در ساخت تبلت ها و طراحی آنها از اپل عقب میماند. سامسونگ و اپل تنها در دادگاه آمریکا جنجال ندارند، قضیه های هر دو شرکت در اروپا و استرالیا هم بررسی شده و نتیجه های آمیخته داشته است. در صورت شکست خوردن سامسونگ در دادگاه، این شرکت از نصیبه بزرگ در بازار آمریکا محروم می شود، زیرا می تواند فروش لاف و تلفن های هوشمند آن را در ایالات متحده ممنوع کند. اولی همین ماه سامسونگ تبلت گلکسی نوت را معرفی کرد که هدف آن را تنگ کردن بازار آیپد اپل می دانند.
شالوی گلخواجه گزارش می داد و برنامه قوقای تاجیکی در اینترنت را به پایان رساند. نظر و اندیشه های خود را درباره برنامه می توانید در تارنمای آزادی نقطه آرگ و یا در صفحه ما در فیسبوک نویسید. خوشحال می شویم. تا دیدار در برنامه های دیگر.